و فلسطین میتوانست همینجا متوقف شود، اما یک روزنامه‌نگار یهودی صهیونیست و اتریشی به نام تئودور زئو هرتزل که ممکن است نام او را هزاران بار شنیده باشید، موجب شد این روند توقف پیدا نکند. هرتزل در زندگی شخصی از دو شخصیت مشهور بسیار تأثیر گرفت. او از یکی از این اشخاص که از بدشانسی در جایگاه یک یهودی قربانی یهودی ستیزی اروپایی است، انگیزه گرفت تا صهیونیسم را جدی بگیرد و از شخص دیگر هم راه‌های موفقیت استراتژیک در یک سرزمین بیگانه و تحت تصرف را آموخت و بازآفرینی کرد. اولی آلفرد دریفوس و دومی سسل رودس بود. هرتزل بارها در جاهای مختلف رودس را ستود و در خاطرات روزانش 18 بار از رودس نام برده است که این حد از ستایش وی نشان می‌دهد که روش‌های او را به عنوان طراح بی‌رقیب استعمار موفق، بی‌رحم و غیر انسانی بریتانیا در جنوب غربی آفریقا با دقت مطالعه کرده است. این در حالی است که رودس در مقابل درخواست دیدار هرتزل برای خرید بخشی از مستعمرات بریتانیا در جنوب آفریقا گفته بود پولش را در جیبت نگه دار. البته هرتزل بدون آن که ناراحت شود در خاطراتش پس از شنیدن این جواب نوشت: دقیقاً همان شخصیت رودس که انتظار داشتم. هرتزل در جای دیگری با اعتماد به نفس عجیبی نوشت: مهره‌هایی که در شطرنج من بازی خواهند کرد عبارتند از سسیل رودس، روزولت پادشاه بریتانیا و قیصر آلمان. البته او در ادامه ذکر کرده که با هر یک از آنان با چه واسطه‌ای روبرو ارتباط خواهد گرفت. 6 ماه بعد از اینکه رودس او پاسخ به تقاضای هرتزل داده بود، واسطه ها موفق شدند در 19 ژانویه سال 1902 موافقت رودس بر این دیدار جلب کند. اما حالا هرتزل موقعیت مناسب نمیدید. او مطمئن نبود که هنوز تمام شوق رودس برانگیخته باشد. بنابراین نامه دو پهلو مشتمل بر تصریح و کنایه و ابراز خوشحالی و نگرانی خطاب به رودس نوشت. هرتزل در این نامه با وضوح از استعماری بودن طرحش بر فلسطین، از فاقد تخیل بودن سیاستمداران آمریکایی، از روشن‌اندیشی و عملگرایی رودس و مفید بودن این طرح بر فرهنگ و اقتصاد بریتانیا نوشت. هرتزل ادامه می‌دهد: طرحی را که زمانی برای تمسخرش بوده به جایی رسیده که 4 میلیون نفر آماده اجرایش هستند. هرتزل ادعا می‌کرد که در این طرح نظر مساعد قیصر آلمان و سلطان عثمانی و همچنین شماری از اعضای مجلس عوام و منتفضان کلیسا در بریتانیا را جلب کرده، اما واسطه ها موفق شدند هرتزل قانع کنند که بر ارسال نامه به رودس کمی صبر بکنند. بعد از نزدیک به 70 روز در یادداشت کوتاهی که در دفتر خاطرات هرتزل ثبت شده نشان داده میشه که رودس مرده و هرتزل غمگین و عصبانیه که چرا واسطه ها نتانستن مسئله دیدار با او را به فرجام برسانن. بر ای که بفهمیم چرا رودس برای هرتزل اهمیت کلیدی داشته، کافی است کمی سوابق او را مرور کنیم. رودس مؤسس شرکت استخراج و بازرگانی الماس دبرز بود، شرکتی که در همین سالهای اخیر و طی سالهای 2014 تا 2018 بیشترین فروش الماس خام جهان در جهان داشته. وقتی رودس نخست وزیر مستعمره کیپ تاون شد، طرحی را ارائه کرد که بر اساسش زمین‌های زراعی به اندازه‌های حدود 3 هکتار بین کشاورزان تقسیم می‌شد، به شکلی که این مزارع قابل فروش یا انتقال نبودند و بعد از مرگ کشاورز این زمین‌ها به پسر بزرگش می‌رسید. فرزندان دیگر کشاورز قانوناً مجبور بودند خانه را برای پیدا کردن کار ترک بکنند. همچنین مالیات‌های سنگین راهی بر آفریقاییان باقی نمی‌ماند جز اینکه مانند بردگان تا حد مرگ کار بکنند. بخش دیگر از طرح هم این قسم بود که زمین ها را و افراد در خارج از زادگاه وی تخصیص می داد تا ساختارهای اجتماعی و قبیله‌ای و کمک اونا نیاید و اونا را بر مقاومت علیه استعمار بریتانیا تشویق نکند. طرح ضد انسانی رودس به طور قابل توجهی در استعمار بریتانیای جنوب آفریقا موفق بود. رودس در ادامه با گذراندن قانون حداقل زمین لازم برای شرکت در انتخابات، عملاً درصد بالایی از مردم آفریقا را از حق شرکت در انتخابات محروم کرد. اینا نمونه هایی از مشخصات سسیل رودس بود که او را در نگاه هرتسل به الگوی والا و غیر قابل مقایسه با دیگران تبدیل کرده بود.
شما ببینید هدیره استعمار چه بر سر دنیا آورد. اگر شما با آفریقای وقتی مسافرت کنید یک نمونه بارز پدیده استعمار رو در آفریقا میبینید. کشورهای اروپایی رو گرفتن، مجسمه های خودشون رو به عنوان آزاد کننده این کشورها در اونجاها درست کردن گذاشتن. یه نمونهش کشور زیمبابوه بود که من رفتم اونجا دیدم یه مجسمه وسط یک جنگلی که از تماشاگاه‌های معروف زیمبابوه نصب کردن. گفتم این کیه؟ گفتن این مجسمه اون سردار انگلیسی است که اول بار زیمبابوه را آمد فتح کرد داد به انگلیسا. در هند یه نمونه دیگرشه.
بنده در یکی از شهرهای هند وسط میدان دیدم یه مجسمه ایست. پرسیدم این مجسمه کیه؟ گفتن این مجسمه سردار انگلیسی است که بر این شهر حکومت میگرده. برابر خدا، چرا مجسمه یه ظالمی که شما سالها مبارزه کردید اینا رو بیرون کردی الان مجسمه چه جو نصب کردی؟ هدفشون دستندازی است. دستندازی به منافع ملت ها، به کشورها و سلطه و نفوذ. هدف استکباری اینه. خب اگر یک کشوری بخواد در مقابل این هدف ایستادگی کنه و از استقلال خودش دفاع کنه، چه استقلال فرهنگی، چه استقلال سیاسی، چه استقلال اقتصادی، طبعا درگیری به وجود میاد. یکی از میدانهای درگیری ما با استکبار اینه.
هر اندازه که رودس در نگاه هرتسل یک الگوی والا بود، اما دریفوس دیگر شخصیت مؤثر در برنامه های هرتسل مظهر فلاکت، بدبختی و سرخوردگی بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
نوبت رسید و پخش برنامه از تهران تا کابل. شننده این برنامه باشید.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل. کابل.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید مقامات خراسان رضوی بر استفاده بهینه ایران و افغانستان از منطقه آزاد تجاری دوقارون، منافع فراوان خط آهن خواف هرات برای افغانستان، آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در بخش زراعت افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. سرپرست جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. در این دیدار که در محل وزارت امور خارجه افغانستان برگزار شد، مولوی امیرخان متقی از مدیریت روابط دو جانبه در 3 سال گذشته ابراز رضایت کرد و گفت دو کشور ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری با یکدیگر دارند. علیرضا بگدلی نیز در این دیدار مأموریت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را تقویت همسایگی با بهره‌گیری از مشترکات بین دو کشور اعلام کرد و افزود اجرای کامل توافقات و سرانجام رساندن مذاکرات در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی و زمینه‌سازی برای همکاری‌های جدید بین دو کشور در دستور کار روابط قرار دارد. فرماندار شهرستان تایباد ولایت خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران گفت منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون یک فرصت طلایی برای حضور سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی به ویژه فعالان اقتصادی افغانستان است. مهدی شیردل در حاشیه دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان عنوان کرد با توجه به تأکیدات ویژه‌ای که والی خراسان رضوی در حوزه اقتصادی و بالا بردن تراز مثبت ثبات اقتصادی ایران و افغانستان دارد، در همین راستا با سرکنسول ایران در هرات گفتگو شد. برای تحقق سیاست‌های اقتصادی خراسان رضوی، بازار افغانستان برای این استان فرصت ویژه‌ای جهت صادرات محصولات و ترانزیت کالاهاست. فرماندار تایباد گفت همچنین در این دیدار برای فرصت حدود 3000 مسافر در روز برای ترانشیپ بخش مسافری که اشتغال و درآمد ایجاد کند و نیز بالا بردن سطح تعاملات دو طرف گفتگو شد. وی با بیان این که اکنون ترددها در بخش مسافری و کالا و بار از مرز دوقارون طبق روال معمول انجام می شود تصریح کرد به طور میانگین روزانه بیش از 1100 دستگاه کامیون بین اسلام قلعه و دوقارون در رفت و آمد هستند. فرماندار تایباد ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون را در افزایش سطح تجارت ایران و افغانستان بسیار حائز اهمیت دانست و گفت نوع نگاهی که در استقرار منطقه آزاد وجود دارد تسهیلگری و روانسازی است. شیردل گفت وجود فرصت‌های بین ایران و افغانستان و تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی سرکنسولگری‌های ما در افغانستان و خصوص در هرات در همسایگی با خراسان رضوی بسیار حائز اهمیت است. علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات هم در سفر به تایباد و در حاشیه دیدار با فرماندار این شهرستان به همجواری مرز دوقارون با افغانستان اشاره و اظهار کرد مسیر نزدیک و همجواری افغانستان با مرز دوقارون یک مزیت برای سرمایه گذاری در این کانون اقتصادی است، به طوری که فعالان این حوزه در این کشور از آن استقبال کرده اند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات آمداد بخش‌های مختلف افغانستان رشد، توسعه و آبادانی مناسبی در چند سال گذشته داشته که تجار، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایرانی هم باید از این مهم به درستی استفاده کنند. مرحمتی با بیان این که پیوند محکم بین مردم ایران و افغانستان مثال زدنی است اضافه کرد نگاه مردم افغانستان به ویژه ولایت هرات به جمهوری اسلامی ایران متکی به یک پیوند محکم و تاریخی است که این نشان از روابط دیرینه مردم این دو کشور دارد. وی با بیان این که در بخش صنعت، معدن و زراعت با مقامات افغانستانی گفتگوهای لازم انجام شده و نتایج خوب رسیده و مذاکرات ادامه دارد گفت: به دنبال توسعه خط آهن خواف هرات هستیم تا از این طریق بتوانیم سطح تعاملات دو کشور را افزایش دهیم. شنوندگان خوب برنامه از تهران تا کابل، به تلاش برای توسعه خط آهن خواف هرات اشاره شد. همانطور که میدانید مدتی قبل نشست مسئولان خط آهن افغانستان و ایران برگزار شد و طرفین به توسعه خط ریلی بین دو کشور و به ویژه تکمیل خط آهن خواف هرات تأکید کردند که ما در برنامه های قبل هم به آن پرداختیم. اکنون دعوت میکنم اظهارات محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان را در مورد گفتگوهای طرفین در این زمینه و مزایای بهره برداری از خط آهن بین دو کشور بشنوید.
موضوع جدیدی است. قبلا چالش‌های زیادی داشته، اختلافاتی که کنسرسیوم با راه آهن جمهوری اسلامی داشت و مشکلاتی که در زیر ساخت و بحث‌های نرم افزاری وجود داشت. ادعا میشه که حل شده، ظواهر هم این گونه نشون میده و خب طبیعتاً باید از این پتانسیل استفاده حداکثری بشه. قطعاً برای افغانستان این یه فرصت بسیار بسیار زی قیمتی است که بتونه بارهای صادراتی خودش رو از مسیر ایران ترانزیت بکنه به اروپا و انشالله با اتصال چابهار از طریق دریاهای آزاد و یه فرصت قطعاً بی نظیر هست. همینطور برای ایران اگر بتونه قیمتهای اتصال ریلی و انتقال ریلی ارزان‌تر از انتقال جاده‌ای در بیاد، هم از تراکم کالا و بار و کامیون در مرزهای سه‌گانه ما با افغانستان جلوگیری خواهد شد، هم سلامت و شفافیت و سهولت و بیشتری رو در انتقال کالا ایجاد خواهد کرد و هم این که ارزان‌تر اگر بتوانن قیمت‌ها رو پایین‌تر بیارن. هنوز در شروع کار مشکلات جدی وجود داره. بیشترین همکاری رو باید در درجه اول راهن افغانستان و بعد کنسرسیوم ایران و بعد ریسک پذیری بیشتر فعالین این حوزه، این میتونه برایند این ستا میتونه در حقیقت بهره‌گیری حداکثری رو از این خط انجام بده. این که دولت افغانستان به این تصمیم مبارک و منطقی و در حقیقت بر اساس منافع ملی خودشون رسید که خط ریلی نرمال باشه که بتونه این رو به چین هم وصل بکنه، از این طرف به اروپا هم وصل بشه و به ایران هم وصل بشه و در حقیقت خط نرمال رو پذیرفتن و قبول کردن برای خطوط داخل افغانستان، بسیار قدم مبارکی است. خب مذاکرات بسیار ارزشمندی بودی در تهران که بتونن اتصال از طریق افغانستان به چین داشته باشن، یک قطع دیگه به آسیای میانه، به تورغندی، به حیرتان، یعنی ما میتونیم در حقیقت با چند آنتن که از این خطها داده بشه دسترسی های بیشتری هم برای ما ایجاد میشه و هم بسیار 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 ارزشمند است برای افغانستان. یه مشکل وجود داره که باید توصیه میکنم دوستان افغانستانی بیشتر بهش توجه بکنن. اگر همچنان اصرار بکنن برای اینکه مواد خام معدنیشون حتما باید در داخل افغانستان پروسس بشه، به نظر من دو سربار که لازمه بهره گیری و قیمت تمام شده منطقی این مسیر هست، یعنی باید باری که از طرف ایران میره از اون طرف هم بار داشته باشه. فعلا باری که افغانستان داره عمدتاً یا پودر تالکه و یا مواد معدنی، و اگر این مواد معدنی رو که الان به نظر من به عنوان یک کارشناس عرض میکنم سختگیری منطقی نیست که ما بگیم همش باید در داخل افغانستان پروسس بشه و بعد تبدیل بشه و صادر بشه، با توجه به محدودیت هایی که تو افغانستان هست مخصوصا در حوزه انرژی، دانش، تکنولوژی، سرمایه گذاری، این عملیاتی نخواهد شد. باید دولت افغانستان اجازه بده بخشی از معادنش که برداشت میشه رو صادر بکنن که هم دو سربار راهن جور بشه و هم اینکه در حقیقت بنیه مالی برای بهره برداران معدن ایجاد بشه و جاذبه برای اونها که بیان تو حوزه معدن سرمایه‌گذاری بیشتری بکنن، از محل سودی که ناشی از صادرات مواد خام هست برن اون بحث‌های سرمایه‌گذاری در حوزه پروسس انجام بدن. اگر این اتفاق بیفته، یعنی دو سر بار تأمین بشه برای واگن، خب قطعاً قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و توجیهش بالا خواهد رفت.
شما شنوندگان گرامی، برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. والی ولایت خراسان رضوی در سفر به شهرستان تایباد خراسان رضوی گفت یکی از ویژگی‌های مثبت منطقه آزاد تجاری صنعتی دو قارون سهولت در سرمایه‌گذاری مشترک با افغانستان و افزایش تعاملات اقتصادی بدون ضوابط و مقررات سخت است. غلام حسین مظفری افزود مرز زمینی دو قارون یکی از اصلی ترین گذرگاه‌های ایران و افغانستان است و عمده صادرات، واردات و ترانزیت کالا میان دو کشور از این مسیر انجام می‌شود. وی عنوان کرد ساختار مرز دو قارون در قالب منطقه آزاد تجاری سازماندهی می‌شود و باید تلاش کرد تا از ظرفیت نیروهای بومی در این کانون تجاری استفاده شود. مظفری بیان کرد بخش خصوصی در این مرز بین المللی سرمایه‌گذاری‌های مطلوبی و فعالیت بخش دولتی هم نسبت به سالهای گذشته ارتقا و توسعه یافته است. مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری صنعتی دو قارون هم در اظهاراتی گفت منطقه آزاد تجاری صنعتی دو قارون در مجموع 8700 هکتار مساحت دارد که در مرحله نخست اجرایی آن 245 هکتار زمین آماده هر گونه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی متقاضیان است. محسن پور احمدی عنوان کرد مناطق آزاد تجاری از قید برخی قوانین اقتصادی رها هستند که یکی از آنها ارائه معافیت مالیاتی به مدت 25 سال به سرمایه گذاران است. وی بیان کرد معافیت از عوارض گمرکی و قوانین صادرات و واردات، وجود قانون کار اختصاصی، همکاری با کشورهای همسایه، ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک، امکان واردات کالای خام و فراوری آن در محدوده منطقه آزاد و استقلال مدیریتی از جمله مزایای موجود در مناطق آزاد هستند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان در نشستی با والی ولایت شرقی لغمان از آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در بخش زراعت این ولایت خبر داد. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از شرق افغانستان.
جمهوری اسلامی ایران میخواهد در سکتور کشاورزی در ولایت لغمان سرمایه گذاری نماید. مسئولان اداره ولایتی لغمان میگوید اکنون بیش از هر وقت دیگر شرایط سرمایه گذاری در این ولایت مساعد گردیده است. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در نشستی با شیخ شیراحمد حقانی والی ولایت لغمان گفت با توجه به آب و زمین های فراوان زراعتی زمینه سرمایه گذاری در سکتور کشاورزی در این ولایت مساعد می باشد و جمهوری اسلامی ایران حاضر است در این سکتور سرمایه گذاری نموده و کشاورزان این ولایت از نزدیک کار نماید. صادقی همچنان با والی لغمان اطمینان داد که در صورت تمایل تاجران این ولایت تسهیلات را در خصوص تجارت و داد و ستد از جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنان باشندگان این ولایت اگر خواسته باشند از راههای قانونی به جمهوری اسلامی ایران سفر نماید و آسانی می توانند روادید را از کنسولگری به دست بیاورند.
ملاقات با والی محترم لغمان آقای حقانی بود. جلسه در محیط بسیار صمیمانه و خوبی برگزار شد و با توجه به اینکه ولایت لغمان یه ولایت حاصلخیز در کشاورزی است و رودخانه فراوانی هم در جای این سرزمین جاری است، با توجه به اینکه ما هم در ایران در رابطه با مسائل کشاورزی دست برتری داریم، صحبت شد که اگر بتونیم کمک بکنیم به برخی مسائلی که در ارتباط با کشاورزی هست، مثل اصلاح بعض بحث جنگلداری و بحث گلخانه‌ای که امکانش هست، جناب والی استقبال کردند. همچنین در رابطه با مباحث مربوط به امور کنسولی صحبت شد. درخواست شد که تا جایی که امکان داره اهالی استان رو ترغیب کنن که از طریق قانونی به کشور سفر کنن. ما هم در نمایندگی جمهوری اسلامی در منطقه مشرقی این آمادگی رو داریم که ویزا به صورت خیلی آسان در اختیار متقاضیان قرار داده بشه. یک بحث دیگه هم با توجه به این که در منطقه لغمان بخش تجاری بخش پرانگیزه هست و تجار معروف و همچنین با تجربه هستند، کمک بشه از طرف ولایت که بتونیم برنامه رو تدارک ببینیم و بررسی کنیم مشکلاتی که ممکنه در رابطه با تجارت با ایران از سوی دوستان مطرح بشه و پاسخگو بشیم و کمک کنیم کلاً به جریان تجارت بین دو تا کشور.
عبدالملک وفات سخنگوی والی ولایت لغمان میگوید والی ضمن قدردانی از تعهدات سرکنسول جمهوری اسلام ایران در خصوص همکاری با مردم ولایت لغمان گفت اکنون شرایط سرمایه‌گذاری در این ولایت به نسبت هر وقت دیگر مساعد گردیده و اداره ولایتی از هر اقدامی که در راه بهبود و آبادانی کشور برداشته می شود استقبال می نماید. والی همچنان به سرکنسول کشور ایران تصریح نمود که با در نظر داشت وصول و مقررات دیپلماتیک می تواند با اداره ولایتی به گونه مشترک کار و همکاری نماید.
در محل در لغمان والی شیخ شرحمد حقانی حقلی صدیقی در دارد ورکنه ویویل چی دی اسلامی مارا دی حصول مطابق کولشی چی خبری چاری پر مخویسی اولیتی دارتا سره کاره ده.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد قبل از این هم سفرهای در اوقات مختلف به ولایت لغمان انجام داده و این سفرها را برای تامین و تحکیم روابط کاری با اداره ولایتی لغمان مؤثر خوانده است. محمد آصف شنواری را دیوداری جلال آباد.
نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری ایران در پروژه‌های زیرساختی افغانستان گفت در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری ایران در پروژه‌های زیرساختی افغانستان که به صورت رسمی در توافقات ثبت شده 6 میلیارد دلار است، اما این عدد تا سقف 12 میلیارد دلار قابل افزایش است. حسن میرشفی افزود ایران در 3 کوریدور دور زابل زرنج قندهار کابل و هرات کابل چین، یعنی کوریدور واخان و کوریدور هرات مزار شریف شیرخان بندر و سمت چین، آمادگی همکاری سرمایه گذاری با افغانستان در حوزه ریلی را دارد. افغانها با توجه به محدودیت سرمایه گذاری به دنبال اولویت بندی این پروژه ها هستند و ایران در تأمین مالی به صورت انفرادی یا با کمک کشورهای دیگر می تواند این اقدام را انجام دهد. نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی ایران در امور افغانستان با اشاره به اهمیت بندر چابهار برای افغانستان هم گفت در سفر اخیر رئیس راه آهن افغانستان به ایران بازدیدی از بندر چابهار انجام و تسهیلات بندر چابهار مطرح شد و می توانیم این امکان را فراهم کنیم که هر باری را که در هرات تحویل می گیریم از بندر چابهار یا بندر عباس به صورت حمل ترکیبی در بنادر مختلف دنیا که طرف قرارداد افغانستان هستند تحویل دهیم. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-74 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما در نشرات شبانگاهی ما. ایرانگشت را آماده پخش کردیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چمار خوش گذره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالم بیا شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوستان برنامه ایران گشت. زهرا بهرامی هستم و امروز هم خدمت شما آمدم که بریم و یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران سر بزنیم و با آن آشنا شویم. جاذبه های طبیعی عجیب در تمام نقاط جهان چنان قدرتی دارند که میتونند گردشگران کنجکاو بسیاری را جذب خود کنند. سرزمین ایران از جمله کشورهایی است که جاذبه های طبیعی بسیاری را در خود جای داده که بعضی از اونا عجیب و غیر قابل باورند، که یکی از اونا تشکوه در استان خوزستان در جنوب ایران است. کوه آتشینی که صدها شعله رنگی آتش را در خودش جای داده و چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند. و ویژه تماشای آن در هنگام شب می‌تواند یکی از بیادماندنی‌ترین تصاویر را برای شما خلق بکند. اگر می‌خواهید درباره این کوه و اینکه چرا همیشه آتشین است بیشتر بدانید، در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید. تشکوه یا کوه آتشین جاذبه طبیعی شگفت‌انگیزی است که در شرق شهر رامهرمز در استان خوزستان واقع در جنوب ایران قرار گرفته. اگر از کنار روستای گنبد لوران رامهرمز بگذرید، کوهی را می‌بینید که در حال سوختن در آتش است. آتشی که سالهاست خاموشی را به خود ندیده است. این آتش حاصل خروج گاز از شکاف‌های این کوه است. گازهایی که از پیچ و خم لایه‌های چین خورده زمین می‌گذرند و خود را به سطح زمین می‌رسانند، شعله‌ور می‌شوند و خرمنی از شعله‌های رنگین آتش داغ فروزان و خروشان را به نمایش در می‌آورند. مدت‌های زیادی از آتشین بودن این کوه می‌گذرد، اما شهرت آن در سال‌های اخیر باعث شده که گردشگران بیشتری داشته باشند. به غیر از گردشگران، علاقمندان به زمین شناسی هم به این منطقه توجه ویژه‌ای دارند و تلاش می‌کنند تا این جاذبه عجیب و ویژگی‌های ظاهری آن را از نزدیک ببینند و بررسی کنند. مشابه این کوه در نزدیکی شهر باکو در جمهوری آذربایجان هم وجود دارد و یکی از منحصر به فردترین جاذبه‌های طبیعی دنیاست. تش در زبان محلی روستای گنبد لوران رامهرمز به معنای آتش است و همین شعله های کوچک و بزرگی که بر روی کوه دیده می شود سبب شده تا این کوه را تشکوه بنامند. آتشی که در گذشته های دور در بین ایرانیان باستان مقدس بوده. به گفته کارشناسان زمین شناسی، دلیل شعله‌ور شدن آتش کوه گوگرد موجود در زمین و متصاعد شدن گاز طبیعی از عمق زمین به سطح است. گازهای هیدروکربوری از لایه‌های مختلف زمین عبور می‌کنند و از هر درز و شکافی در سطح زمین به بیرون نشت کرده و شعله‌ور می‌شوند. اگر گذرتان به این منطقه افتاد، لذت این تجربه را از دست ندهید و در هر نقطه ای از کوه که میتونید گودال حفر کنید. در حین این کار مشاهده خواهید کرد که گازهای هیدروکربوری که به دنبال راهی برای رسیدن به سطح زمین هستند به بیرون متصاعد شده و به دنبال آن شعله های آتش برافروخته می شوند. البته باید مواظب باشید که ضمن تجربه هیجان انگیز دستتان نسوزم.
سرزمین ایران جاذبه‌های زیادی رو توی خودش جا داده که بعضی از اونا عجیب و غیر قابل باورن. واسه دیدن یکی از عجیب‌ترین جاذبه‌های ایران باید راهی استان خوزستان بشید. تو اینجا کوه آتشین رو می‌بینید که همیشه در حال سوختنه و تماشای اون وقتی که شب میشه یکی از بیادموندنی‌ترین تصاویر رو براتون خلق می‌کنه. جاذبه های عجیب چنان قدرت بالایی دارن که میتونن گردشگرهای کنجکاو زیادی رو به خودشون جذب کنن و همین عجیب بودن اوناست که تعداد بازدید کننده های اونا رو روز به روز بیشتر میکنه. این کوه حتی از کنار جاده هم به خوبی دیده میشه و چشم اندازه جذابش مخصوصا وقتی که شب میشه باعث میشه که گردشگرهای زیادی برای دیدن اون به وقت شب برن. توی اینجا تپه هایی وجود داره که با صدها شعله رنگی روشن شده و از فاصله دور هم هر رهگذری رو محو تماشای خودش میکنه. شاید تا به حال فوران آب از بین تپه ها رو زیاد دیده باشید، اما توی اینجا از حفره بین تپه ها نه آب بلکه آتش داغ بیرون میاد و منظره منحصر به فرد و خارق‌العاده‌ای رو پدید میاره. واسه دیدن این کوه عجیب باید راهی استان خوزستان و جاده رام هرمز ابوالفارس بشید. همین که به ابتدای روستای ماماتین رسیدید و توی کنار تپه های سوزان و شعله ور نظرتون رو جلب میکنن. تپه هایی که هرچی هوا تاریک تر بشه بیشتر به چشم میان و باشکوه تر هستن. اگه هنگام شب توی این مسیر باشید، این کوه چنان درخشندگی خیره کننده ای داره که امکان نداره چشماتون به اون خیره نمونه. تشکوه از مهمترین جاذبه های این شهر و توی لیست آثار ملی هم قرار داره. همونطور که گفتیم اسم کوه تشکوه هستش و به زبان محلی تشکوه یعنی کوه آتشین. این کوه زمانهای خیلی زیادی که از صبح تا شب میسوزه و جاذبه بدی رو خلق کرده. اگه خیال دارید که واسه دیدن این جاذبه منحصر به فرد راهی این منطقه بشید، باید بدونید که برای رسیدن به اینجا به کمک مردم محلی نیاز دارید، چون هیچ تابلویی توی این منطقه نیست تا برای رسیدن به این جاذبه شما رو راهنمایی کنند. اما این کوه تنها جاذبه روستای ماماتی نیست. تو اینجا چشمه‌های زیادی رو پیدا می‌کنه که توی اونها به جای آب‌های زلال قیرهای طبیعی وجود دارن. اما جالبه که یه نمونه دیگه از این کوه هم توی ایران وجود داره. کوهی که توی نزدیکی شهر صنعتی اومیدیو منطقه آقاجاری قرار گرفته و به نام کوه سوخته معروفه. توی اونجا هم از بین سنگ و خاکا آتیش شعله ور میشه و دود سیاه آسمون اونجا رو فرا گرفته. این دود به قدری تیره و سیاهی که فضای اطراف کوه کاملا زیر حاله سیاه رنگی پنهون شده. این کوه از نظر اندازه از تشکوه کوچکتره و چیزی که اون رو از کوههای اطراف متمایز کرده رنگ سیاهشه. توی قله این کوه شکاف عمیقی هست که به نظر میرسه در اثر رانش زمین به وجود اومده و محل اصلی خارج شدن گازه و آتش از بین این شکاف به بیرون میزنه. ظاهر خاص کوه سوخته و همینطور شواهد هیدروکربونی که روی اون وجود داره باعث شده تا این کوه یکی از سایت‌های با ارزش زمین‌شناسی بشه و زمین‌شناسا علاقه‌مند به آثار طبیعی رو به خودش جذب کنه. مدت‌های زیادی از آتشین بودن این کوه می‌گذره، اما شهرت اون توی سال‌های اخیر باعث شده که به تازگی گردشگرای بیشتری داشته باشه. به غیر از گردشگرا، علاقه‌مندای زمین‌شناسی هم سفری به این ناحیه ترتیب میدن تا این جاذبه عجیب و ویژگی‌های ظاهری اون رو از نزدیک ببینن. بهتره تا فرصتی باقی است زیبایی این کوه سوزان لذت ببرید و عکس بندازید. مسئله دیگه این که برای رسیدن به تشکوه باید صبر و حوصله زیادی به خرج بدید، چون مسیر دسترسی به اینجا تقریبا خیلی سخته و توی طول راه هم تابلوهایی دیده نمیشه. بنابراین حتما از اپلیکیشن‌های مسیریاب یا راهنمای محلی کمک بگیرید. از طرف دیگه به تشکوه که برسید امکانات رفاهی و گردشگری خاصی نمیبینید، پس نیازهای خودتون رو از نزدیکترین شهر تهیه کنید و پوشیدن لباس خنک رو هم فراموش نکنید. واسه اقامت هم میتونید به رام هرمز برگردید و یا توی روستای گنبد لوران از مردم روستای محلی اتاق اجاره کنید.
از برنامه ایرانگشت در خدمت شما عزیزان هستیم و در برنامه امروز با دیدن کوه آتشین یا تشکوه در استان خوزستان آمدیم. دعوت می‌کنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید. در مجاورت تشکوه و دلیل وجود گاز متصاعد شده در هوا نمیتوان آتش دیگری روشن کرد، زیرا گازهایی که متصاعد میشوند ترکیب هوای اطراف را به هم زده و اکسیژن موجود به این گاز نمیرسد و بنابراین به هیچ وجه آتش دیگری در این منطقه روشن نخواهد شد. علاوه بر تشکوه، در نزدیکی شهر صنعتی امیدیه و منطقه آقاجاری از دیگر مناطق استان خوزستان نیز کوهی وجود دارد که مردم محلی آن را کوه سوخته می نامند. از لابلای خاک و سنگهای کوه سوخته نیز زبانه های آتش بیرون می آید و دود سیاهی را راهی آسمان می کند. ای دود باعث می شود تا فضای اطراف چشمه های آتش ای کوه سیاه رنگ به نظر برسد. کوه سوخته کوچکتر از تشکوه است. رنگ سیاه کوه آن را از سلسله جبال اطرافش مجزا کرده است. در قله کوه در اثر زمین لغزش یا رانش زمین شکاف عمیقی وجود دارد که دهانه اصلی خروج گاز بوده و آتش از درون آن شعله‌ور است. کوه سوخته امیدیه نیز یک اثر ژئوتوریسمی ارزشمند و گرانبها در حوزه زمین شناسی است که نه تنها برای زمین شناسان بلکه برای همه علاقمندان به طبیعت جذاب و دیدنی به نظر می رسد. تشکوه و کوه سوخته از نظر مباحث زمین شناسی بسیار با اهمیت و مورد مطالعه کارشناسان این حوزه هستند. البته اکنون تشکوه که بیشتر در میان مردم شهرت داره با یکی از جاذبه های عجیب گردشگری استان خوزستان تبدیل شده است. شکوه و زیبایی شگفت‌انگیز تشکوه در تاریکی شب بیشتر است، به گونه ای که تا به حال توانسته گردشگران زیادی را در ساعات شب به سوی خود بکشاند. این کوه شگفت‌انگیز در فهرست میراث ملی ایران نیز ثبت شده است. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همینجا به پایان رسید. از اینکه با ما هم سفر شدید در دیدن از کوه آتش یا تشکوه از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه امروز را پسندیده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر بسیار داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه به لحظه پخش آخرین برنامه شبانگاهی من رسیدیم که داستانهای تمثیلی است. تقدیم شما می شود. امیدوار استیم مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان دختری با یک گل سرخ، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. جان از روی چوکی پارک برخاست. لباس نظامیش را مرتب کرد. و تماشای انبوه جمعیت که راه خود را از میان ایستگاه بزرگ مرکزی پیش می گرفتند مشغول شد. او به دنبال دختری می گشت که چهره او را هرگز ندیده بود، اما قلبش را مشناخت. دختری با یک گل سرخ. از 13 ماه پیش دلبستگیش آغاز شده بود، از یک کتاب در کتابخانه. او کتابی را برداشت، اما زیاد طول نکشید که شیفته و مسحور شده بود. اما نه شیفته ی کلمات کتاب، بلکه شیفته ی یادداشت‌هایی که با پنسل در حاشیه کتاب به چشم می‌خورد. دستخطی لطیف از ذهنی هوشیار.
روزتان بخیر.
روز بخیر آقای جان، من چه کمک کرده میتونم؟
ببخشن، شما شخصی به نام میس هالیس میشناسید؟
خدای من، چطور ممکن است که من دوشیزه هالیس نشناسم؟ از اعضای خوبی کتابخانه است.
گوش کنن، راستش من از طریق دستخطشان به حاشیه ای کتاب آشنا شدم. مشتاق هستم که برشان یک خط رایی کنم، یک خط نوشته کنم. شما کدام نشانی ازشان دارین؟
خب ما از اعضای کتابخانه نشانی داریم، البته به شرطی که نشانیشان را تغییر نداده باشن. البته مدتی میشه که دوشیزه هالیس نامده کتابخانه. میخواین که نامتان نوشته کنین همینجا بانین، وقت آمد ما برش میتون.
خب تشکر از خودتان، ترجیح میتونم نامه را به نشانیشان رایی کنم.
خب اجازه بتین که من سعیل کنم. دوشیزه هالیس، خب بله بله، خوشبختانه یک نشانه ازشان دارم.
چقدر خوب، کمک بزرگی میکنن اگر نشانیش برم نوشته کنن.
اجازه بدم براتون نوشته کنم. قلم سویل شده را کجا مانده بودم؟
خب پدر جان، گفتم که با من کار داره نه؟
آبا چه، گوش کو که من برای چی میگم.
مشنوام.
جنگ چیزی خوبی نیست، ولی گاهیش نابناپذیر است. باید بجنگی. متوجه گپم خو میشی جان پدر؟
بله پدر جان، زمینی که فقط من نیستم که رای جنگ میشم، خیلی از جوانای دگام میرن جنگ. پدر جان،
جان اگه من ناجور و در جای افتاده نبودم، من میرفتم در جنگ.
شک ندارم که همین قسم است که میگن پدر جان، حتمانی میرفتن.
برای تو روزی موفقیت میکنم جان پدر.
تشکر پدر جان، من میرم و با پیروزی پس میایم. پدر
گوش کو یک چیز دیگه، اینمی روحیت همیشه حفظ کو. شکست از درون آدم شروع میشه، تا کسی احساس شکست نکنه شکست نمیخوره.
جنگ جهانی دوم آغاز شده بود. جان هم مثل بسیاری ها باید به جنگ می رفت. او پیش از این که به جنگ بره، نامه‌ای به آدرس هالیس نوشته کرد. نامه‌ای که نمی دانست به دست گیرنده می رسه یا خیر، و اگر برسه پاسخی داره یا نه.
مادر، مادر.
بله دختره، من در این خانه هستم جان مادر.
یک دقیقه میایی؟
صبر کن نمیایم.
سلام مادر جان.
سلام جان مادر، خوب هستی؟
میگم یک زرگک دیر کدی، باور کن که پریشانت شدم.
معذرت میخوایم مادر جان که پریشانتن کلا.
ایره بگو که بشار چی گپ است؟
خب این روزا هر جایی که بری و بشینی گپ جنگ است. من امروز خود مسکرای زیادی را دیدم که میرفتن در جنگ.
جنگ 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 جنگ، باور کن هیچ خوب نیست. هر روز همی کلمه را میشنام. راستی او پاکت چیست که به دستت است جان مادر؟ آها بله،
یک نام است. نمیدونم که از کی است.
خب باز پس هم سهلش کو که از کی است. نان شو حاضر است.
من میاری کالای خود تبدیل میکنم و میایم میخورم، خیلی گشنه است.
خب من تا تو کالایت تبدیل میکنی دستوری تمیشویی میزه میچینم.
سلام دوشیزه هالیس مینل، اجازه بدین که اول خودم
معرفی کنم. من نامم جان است. شما مرا نمیشناسن چون که تا حال مرا ندیدن. من هم خودتانا ندیدم. نشانی پستی را از مسئول کتابخانه گرفتم. راستش بخواین وقتی دستخط زیبای خودتانا به حاشیه کتاب دیدم و نگاه دقیقتان به موضوع کتاب، مجذوب و شیفته شدم. شاید سرم خنده کنن، ولی من آدم بیمبالاتی نیستم. کتاب زیاد میخونم. وقتی نامه به دستتان برسه من به شهر نیستم، چرا که به جنگ میرم. علتی که نامه را برتان نوشتم ای بود که میخواستم از خودتان تقاضایی داشته باشم. اگه برایتان مقدور است من و خودتان از طریق نامه به ارتباط باشیم. البته اگه شما به نامه ما جواب نتن و اساساً خوش نداشته باشن که با کسی که نمیشناسن مکاتبه کنن، به خودتان حق میتون. ما به اولین فرصت که محل استقرار معلوم شوه برتان نامه رای میکنم. با احترام جان.
قسم که جان به نامه خود نوشته کرده بود، خیلی زود نامه دیگه از جان به دست هالیس رسید. آدرس محل استقرار جان نوشته شده بود. هالیس جواب نامه او را بسیار کوتاه نوشت که این نشان از موافقت او با این مکاتبه داشت. وقتی جواب هالیس به دست جان رسید، جان از خوشحالی سر از پای نمشناخت. همسنگرای او از خوشی بی حدش متعجب شده بودند. نامه‌نگاری جان و هالیس ادامه پیدا کرد. هر نامه بمانند دانه‌ای بود که در زمین حاصل خیز آشیانه پیدا می کرد. با تدریج دوستی میان هالیس و جان ریشه گرفت. در پاسخ تقاضای جان که از هالیس خواسته بود برای او عکسی بفرسته، هالیس پاسخ داده بود که اگر تو قلباً به من توجه داشته باشی، شکل ظاهری ما نباید برات اهمیت داشته باشه.
مادر جان، مادر،
چی شده دخترم؟ چی شده هالیس مادر؟ نکنه که از جان نو برسیده یک خوشحال استیا؟
درست است، اما
چی دخترم؟
راستش جان نوشته کده که هفته دیگه برمیگرد.
اوه خدای من، چقدر خوب. ایخو خبر خیلی خوبی است. میگم نوشته نکده که چرا برمیگرده؟
خب برمیگرده دیگه، شاید دقا برده، شایدم رخصتی برش دادن.
خب اینا رو گمش کو. خب
شما فکر میکنین که ممکن است دلیل دیگه ای داشته باشه؟
خب نمیخوایم دخترم که خودت مضطرب بسازم، ولی خب به هر حال جنگ است دیگه، ممکن است که زخم برداشته باشه و برای تداوی بیای اینجا.
وای خدای من، یعنی ممکنه که زخم برداشته باشه؟
دخترم وای. نگفتم که تو به تشویش بفتی، گفتم خب یک احتمال است همی.
جان از دوشیزه هالیس تقاضا کرده بود که دعوت او را قبول کنم و هر دویشان به رستورانی همراهم شام بخورن. 13 ماه از مکاتبهشان می گذشت و حال هر دویشان به شدت به همدیگر علاقمند شده بودند. هالیس در جواب نوشته کرده بود که فکر خوبی است. از اونجایی که شما مرا ندیدین، بر ای که همدیگر راحت پیدا کنیم، شما یک کتاب و یک گل سرخ با خود بیارین و من هم یک گل سرخ به مویه می زنم. روز موعود از راه رسید. جان روی نیمکت پارک بی صبرانه منتظر دوشیزه هالیس بود. نزدیک زمان ملاقات، دختر جوانی با جامه سبز بی توجه از کنار جان گذشت. لحظاتی بعد زن میانسالی از دور نمایان شد که نشانی هایی را که هالیس داده بود با خود داشت. جان که جا خورده بود برای لحظاتی مردد شد که چی کنه؟ اما او به این فکر کرد که هالیس شاید از نظر ظاهری مورد انتظار او نباشه، اما او یک دوست دانا با فکر روشن میتوانست برای او باشه. او پیش از این هم دلبسته ی فکر هالیس شده بود و نه ظاهرش. وقتی زن میانسال به جان نزدیک شد، جان با احترام به استقبالش از جای بلند شد و کتاب و گل را تقدیمش کرد. اما زن گفت که ای گل سرخ را دختری جوان به ما داد و گفت که اگر مردی که روی نیمکت شیشته کتاب و گل را به تو داد، با او بگو که ما در رستوران منتظرش هستم. با او بگو که ای بریست که مطمئن شوه که او در آنچه که در نامه هایش نوشته صداقت داشته.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.